اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان فشارهای روانی بر زنان در افغانستان را افزایش داده است. این سازمان در گزارش اخیر خود که به مناسبت روز جهانی سلامت روان بر روز پنجشنبه 10 اکتبر منتشر کرده، بیان نموده است که پس از اعلام این قانون بسیاری از زنان احساس ناامیدی، افسردگی و خشم می کنند. حکومت طالبان به تاریخ 21 ماه آگوست سال روان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد که شامل 4 فصل و 35 ماده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و بر اساس این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن صورت زنان نیز ضروری خوانده شده است. همچنان در این قانون صدای زنان به عنوان عورت تلقی شده و بر اساس آن زنان حق ندارند آواز بخوانند یا حتی با صدای بلند نعت یا قرآن تلاوت کنند. برخی از زنان و دختران افغان نیز میگویند که قانون جدید طالبان مشکلات روانی زیادی برای آنان ایجاد کرده است. رسانه‌های ایرانی دیروز گزارش دادند که 2 شهروند افغانستان در میان دست کم 10 تنی هستند که چهارشنبه در ایران اعدام شدند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که این افراد چهارشنبه در زندان قزلحصار شهر کرج به دار آویخته شدند. بر اساس این گزارش، علاوه بر 1 زن، 2 تبعه افغانستان، 2 شهروند ایرانی بلوچ و 2 شهروند ایرانی کرد در میان اعدام شدگان بودند. اتهامات این افراد قتل عمد، تجاوز و یا اتهامات مربوط به مواد مخدر عنوان شده که به خاطر آنها به اعدام محکوم شده بودند. روزنامه اعتماد قبل از این بدون اشاره به هویت زندانیان افغان نوشته بود که آنها به اتهام تجاوز گروهی به زن در سال 1398 در غرب تهران محکوم به اعدام شده بودند. رسانه‌های حقوق بشری همچنان در 7 ماه میزان گزارش دادند که طی 2 هفته شمار اعدام‌ها در زندان عادل‌آباد شیراز بالا رفته و طی 11 روز تا به 4 ماه میزان دست کم 21 تن در این زندان اعدام شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که با سپری شدن هر روز آسیب‌های بیشتری به زندگی زنان و دختران در افغانستان وارد می‌شود. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر یونما در افغانستان، با نشر اعلامیه به مناسبت روز جهانی دختر گفته است که این روز را با انبوه از اندوه تجلیل می‌کند. در اعلامیه یونما آمده است که 1120 روز است که مقامات حاکم دختران بالاتر از 12 سال را از آموزش منع کردند و 3 سال است که فرصت‌های بیشتری از دست رفته است. اعلامیه افزوده است که این فرصت‌های از دست رفته نه تنها شامل حال میلیون‌ها دختر شده است، بلکه خانواده‌ها، مناطق زیست آنان و تمام کشور نیز فرصت‌های را از دست داده‌اند. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر یونما از طالبان خواسته است که مسیر خود را تغییر دهند. دیروز 20 ماه میزان مطابق با 11 اکتبر سال 2024 میلادی روز جهانی دختر بود. سازمان ملل متحد از این روز با شعار دیدگاه دختران برای آینده تجلیل کرده است. طالبان بیشتر از 3 سال است که محدودیت‌های شدید را بر زندگی، کار و آموزش دختران و زنان در افغانستان اعمال کردند که این سیاست همواره از سوی کشورهای مختلف جهان، سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان محکوم شده است. آهنگ اعتراضی نان، کار، آزادی، کار مشترک الهه سرور و سونیتا علیزاده، 2 هنرمند افغان است که بر خواهی برای حقوق زنان و دعوت زنان به مبارزه در برابر تبعیض سیستماتیک و دیرینه پافشاری می کند. این 2 هنرمند در این آهنگ به شرایط زنان افغان نه صرف در 3 سال تحت حاکمیت طالبان، بلکه بر تداوم سرکوب و خشونت علیه زنان در 1 قرن که از سوی جامعه مرد سالار به شیوه های مختلف جبر شده است اشاره می کند. در ادامه، این 2 هنرمند در مبارزه برای نابودی تابوهایی که زن را در چارچوب شرم، غیرت، خشونت و قوانین مبتنی بر جنسیت از اصل خودش جدا ساخته دعوت کرده و زنان را به آسیان و باور خود فرا می خوانند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. پاکستان در هفته جاری بیداری جنبش اعتراضی مردمی را که از حقوق پشتونها یک اقلیت قومی ساکن در منطقه شمال غرب این کشور حمایت میکند ممنوع کرد. اسلام آباد معتقد است که جنبش تحفظ پشتون تهدید برای حاکمیت و امنیت ملی پاکستان است، اما گروه‌های حقوق بشری این حرکت را بخشی از سرکوب گسترده‌تر مخالفان می‌دانند. رسانه‌های پاکستانی 6 ماه اکتبر گزارش دادند که وزارت داخلی این کشور با نشر اطلاعیه گفته است که جنبش تحفظ پشتون‌ها در پخش اظهارات ضد دولت و ایجاد هرج و مرج در کشور دخیل بوده و این تصمیم بر اساس مدارک قابل قبول اتخاذ شده است. اما جنبش تحفظ پشتون این اتهامات به شمول حمایت از جنبش طالبان پاکستان را رد کرده است. این ممنوعیت به روز یکشنبه در حال بر اساس قانون ضد تروریسم پاکستان وضع شد که قرار بود جنبش تحفظ پشتون‌ها دیروز 11 اکتبر جرگه بزرگ قومی را در ولایت خیبر پختونخوا راه اندازی کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به روز پنجشنبه 10 ماه اکتبر زمانی که در کنار اساکر اوکراینی از میدان جنگ فیلم برداری میکردند مورد حمله نیروهای روسیه قرار گرفتند. رومان پاهولیچ و فیلم بردار پاولو خلودوف ژورنالیستان پروژه واقعیت رادیو دونباس بخش اوکراین رادیو آزادی روز قبل در حال فیلم برداری از آپریترهای تیارات بی پیلوت اوکراینی بودند که اردوی روسیه با توپخانه بر مواضع عساکر اوکراینی حمله کرد. نخستین گلوله در کنار پاهولیچ و چندین عسکر اوکراینی اصابت کرد. بعد خبرنگاران به یک محل مسئول برده شدند، جایی که پاهولیچ به خاطر یک کبودی ناشی از فشار انفجار گلوله تداوی شد. فیلم بردار پاول خلودوف زخمی نشده است و در این رویداد دو عسکر اوکراینی نیز جراحات جزئی برداشته و مورد تداوی قرار گرفتند. دو خبرنگار قرقیز که در گروه مبارزه با فساد اداری موسوم به تیم روف لایف گزارش های تحقیقی تهیه می کردند از سوی حکومت به زندان محکوم شدند. با گزارش بخش قرقیز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، محکمه در بشکک پایتخت قرقیزستان 10 ماه اکتبر مخابت تاجیک کیزی را به 6 سال زندان و عظمت ایشن بیکوف را به 5 سال زندان محکوم کرد. ناظران رسانه ها در قرقیزستان گفتند که اتهامات وارد شده بر این خبرنگاران سیاسی است. محکمه گفته است که این خبرنگاران به جرم ایجاد یک گروه جنایتکار سازمانیافته و تشویق مردم به شورش محکوم شدند. اخیراً رسانه های آزاد و جامعه مدنی در قرقیزستان به طور چشمگیر در آسیای مرکزی رشد کردند، اما با سرکوب های فزاینده از سوی دولت ها روبرو اند. در اوایل ماه اپریل سال جاری صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان یک لایحه بحث برانگیز را توشیح کرد که به مقامات اجازه می دهد تا سازمان ها را به عنوان نمایندگان خارجی ثبت کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. غذاهای زودپز در کنار جاده ها به یکی از منابع درآمد خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان مبدل شده است، اما متخصصین طب برای جلوگیری از شیوع بیماری ها به ویژه در نزد کودکان بر مراعات کردن حفظ صحت تاکید می کند. خدیجه همال کوزای با جزئیات بیشتر گزارش آژانس خبری پژواک.
مالکین رستوران های خیابانی می گویند که قیمت مناسب غذاها مردم را به خرید و خوردن این غذاهای زودپز تشویق می کند. یکی از این ولایات سمنگان است که غذاهای زودپز کنار جاده‌ای در شهر ایبک مرکز این ولایت بازار پر رونق کسب کرده است. با توجه به مشکلات اقتصادی مردم و بلند بودن قیمت های رستوران های بزرگ، برخی باشندگان ولایت بدخشان می گویند که غذاهای خیابانی در افغانستان پرفروش و در عین حال کم هزینه است. از این رو شمار خریداران و مشتریان آن نیز بیشترند. عبدالله که در گوشه از شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان مصروف پخت پز بولانی و چپلی کباب است، می گوید که به دلیل مشکلات اقتصادی شمار مشتریان غذاهای خیابانی بیشتر است، چون بیشتر افراد به دلیل ضعف اقتصادی نمی توانند در رستوران ها غذا بخورند.
مردم ما از اقتصاد ضعیف هستند، نمی توانند در رستوران بروند و شکم سیر بکنند. می هم دیگه در روی سراکه اینات بولانه و چپل کباب در بستفخانه شکم سیر نکنند و نمیرند.
او می افزاید که از این طریق می تواند در کنار تامین نفقه خانواده‌اش با مشکلات اقتصادی خود نیز رسیدگی نماید. اما یکی از مشکلات عمده غذاهای خیابانی عدم مراعات حفظ صحه می باشد که در بسا موارد می تواند عامل بیماری های شدید سیستم هاضمه شود. سید عثمان حمیدی عامر شفاخانه ولایتی سمنگان با پژواک تأکید کرد که هم فروشندگان این غذاها و هم خریداران بایست مراعات کردن حفظ صحه شخصی و محیطی را در اولویت قرار دهند.
دقیقا اطفال نازنینی که در جاده ها، خیابان ها و سرک های عمومی دست فروشی می کنند، بخصوص مواد غذایی از قبیل بولانی، چپس و سایر موارد را اینا به فروش می رسانند و در گاه گاهی تهیش هم در خیابان و کنار جاده و کنار سرک می شن، بناهن گرد و خاک و غباری که از باعث تردد موترا و زمنن از باعثی ازی که باد باشه دقیقا باعث آلوده شدن غذا میشه. آرزو من دستیم که در قسمت مراعات کردن حفظ صحه شخصی و محیطی توجه جدی داشته باشند.
این در حال است که موری الان ملگرورتی رئیس برنامه جهانی غذا برای افغانستان میگوید که با مسلط شدن طالبان در این کشور بسیاری از افغانها شغلشان را از دست داده و از سوی دیگر نرخ مواد خوراکه و نفتی به گونه بی سابقه افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سازمان دیدبان حقوق بشر تا یک گزارش تازه گفته است که زنان افغان که در حکومت پیشین افغانستان در صفوف پلیس خدمت می‌کردند همواره از سوی طالبان تهدید می‌شوند، در حالی که در گذشته نیز با مشکلاتی چون آزار و اذیت جنسی و جنسیتی و مخالفت‌های خانوادگی مواجه بودند. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم رویا زمانی دنبال کنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از ادامه تهدیدهای طالبان علیه افسران پیشین زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود که به تاریخ 10 اکتبر نشر شد از آن داشته است که این زنان پلیس در زمان جمهوریت نیز با ایده‌های مبنی بر سوء استفاده جنسی و جنسیتی مواجه بودند و اکنون هم بدون هر گونه توجه کشورهای حمایت کننده این زنان پلیس در معرض خطر روزافزون قرار گرفتند.
در اکثر این موارد به خانم ها طالبا زنگ میزنند، تهدید میکنند، تماس های تلفنی تهدیدآمیز، موارد خانه زنان تلاشی شده و اینا فضای امن برای زندگی دیگه ندارن. فشار اجتماعی یکی از دیگه چیزایی است که به شکلی حتی برای ما شاکاور بود. وقتی ما رئیس خانم صحبت میکردیم، فشار اجتماعی که اینا از خانواده های خود حس میکنن بخاطر از اینکه در 20 سال گذشته هیچ وقتی قابل قبول نبوده که یک زن در نیروی امنیتی پلیس کار بکنم، و حالی که زنات تمامی اختیارات خود را، صلاحیت خود را، وظیفه خود را از دست دادن در وضعیت که طالبان تمامی حمایت‌های حقوقی از زنان را گرفتن، این وضعیت پیچیده‌تر و دشوارتر است.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر با 24 زن پلیس صحبت کرده، از جمله 10 مصاحبه حضوری و 9 مصاحبه در 5 ولایت افغانستان و 5 مصاحبه با زنان پلیس که اکنون در ایالات متحده، سویدن، ایتالیا، ایران و پاکستان زندگی می‌کنند.
یافته گزارش ما نشان میده که این ریاست در داخل وزارت داخله متاسفانه این شکایت ها جدی نمیگرفته. تقریبا هیچ موردی از این شکایت ها به سارنوالی گزارش داده نشده و هیچ کسی، هیچ مردی به خاطر آزارت اذیت جنسی که علیه خانم ها صورت میگرفته تحقیق و محاکمه نشده.
شماری از مقامات پیشین وزارت داخله نظام جمهوریت با شرط عدم هویتشان به صدای امریکا برخی موارد سوء استفاده های جنسیتی را علیه زنان در نظام جمهوریت تایید می کنند، اما گفتند که سیستم نظامی اردو و پلیس افغانستان مقررات سختگیرانه را داشته، اما در برخی موارد واقعات صورت گرفت که بنابر دلایل اجتماعی و فرهنگی از برملا شدن آن خودداری صورت می گرفت. مرضیه حسینی یک از افسران سابق وزارت داخله پیشین افغانستان است که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان به ایران مهاجر شده است.
بسیار در مشکلات مواجه هستیم اینجا از کشورهای اروپایی و خصوص از سازمان ملل متحد خواهشمندیم که از ما با خبری کنند و از ما دفاع کنند و پرسان کنند که خانمای پلیس در چی شرایط قرار دارن و در چی حالتی هستن و اصلا حال روی ما نارام است، حال ما در کشور همسایه هستیم.
شورای دیدبان حقوق بشر تا این گزارش از طالبان خواسته است تا ممنوعیت بر کار زنان به شمول زنان پلیس را پایان دهند و همچنان از حکومت هایی که زنان را در نیروی پلیس افغانستان تمویل می کردند و آموزش می دادند خواسته است تا برای اسکان مجدد این زنان در معرض خطر طالبان به درخواست پناهندگی این زنان اولویت دهند. طالبان تا حال در مورد این گزارش چیزی نگفتند و مقام های اداره این گروه در گذشته تقریبا همه گزارش های سازمان های بین المللی در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر به شمول تهدید و بدرفتاری با نیروهای حکومت سابق را رد کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
عبدالغفور لیوال سفیر پیشین افغانستان در ایران میگوید که نگرانی عمده حکومت پاکستان و سایر جناح از برگزاری جرگه قوم پشتون این است که با توجه به تجمع جمعیت بزرگ این جرگه تصامیم بزرگ نیز اتخاذ کند و حکومت را با چالش مواجه سازد. آقای لیوال به صدای آمریکا گفت که عملی شدن تصامیم این جرگه به آینده تعلق دارد، اما برگزاری و رسانیدن صدا و نیازمندی های مردم این منطقه به جهانیان خود یک موفق تلقی می شود.
در جرگه روی کدام مسائل بحث می شود؟ فکر می کنین که عمده ترین مسئله که در این جرگه قرار است بحث شود چی موضوع خود بود؟
خب باید اول منطق تدویری از این جلسه از این جرگه را بشناسیم و او وضعیت است که پشتون ها در طی چندین دهه اخیر در آن طرف خط دیورن با او روبرو هستند. متاسفانه این منطقه به یک منطقه بسیار سیاه از لحاظ وضعیت بشری تبدیل شده. اونجا مطابق ادعای تدبیر کننده های این جرگه در حدود 80,000 نفر کشته شده، در حدود 35,000 نفر مفقود الاثر هستند، هزاران قریه، بازار و خانه های مردم سوختانده شده، کوچ اجباری به مردم داده شده، منابع اقتصادی این مردم به تاراج رفته از طرف گویا پنجاب و علاقات دولتی بدون از این که خود مردم از این استفاده بکنن. این مردم در وضعیت بسیار خراب بشری هستند، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تعلیمی، از لحاظ محرومیت از تمام حقوق بشریشان. به خاطر اینا بالاخره به حیث یک ملت و یک مردم برای اینجا جمع شدن که در مورد از این تصمیم بگیرن که با این حالت آیا میتونن ادامه بدن یا نمیتونن، و اگر نمیتونن چی باید بکنن. هدف اساسی این است که خود مردم تصمیم بگیرن که به خاطر مقابله با این وضعیتی که اینا دارن تا دهه‌های اخیر چی باید متحدانه چی باید بکنن و اونا چگونه میتونن از این مشکل بیرون برن.
در گذشته هم در این منطقه جرگه های صورت گرفته، فکر میکنین که تفاوت این جرگه که فعلا در جریان است با جرگه های قبلی در گذشته چی تفاوت داره؟
از لحاظ سنتی جرگه های پشتون ها چند نوع است. یکی مشکلات محلی و کوچک یک قوم را به رسیدگی میکنه، یک تعداد جرگه های است که مثلا مخالفت ها بین دو قبیله یا دو خانواده را حل میکنه. این جرگه ها در طول تاریخ بوده، اما جرگه های سیاسی و سرنوشت ساز در طول تاریخ مردم پشتون بسیار مهم است و منقلبی خاطر ترسی که در مخالفین از اینا خصوصا در حکومت پاکستان ایجاد شده ناشی از همیست که وقت به این تعداد مردم جمع میشن و او هم با اراده بسیار قوی شاید تصامیم بسیار بزرگ و سرنوشت ساز را بگیرن و این جرگه از این لحاظ که سرنوشت سیاسی و سرنوشت تعیین سرنوشت این ملت را به او وابسته است بسیار متفاوت است. من میخاطر ترس و حراسی که از دشمنان سیاسی پشتون ها ایجاد شده هم ناشید از اهمیت سیاسی این جرگه.
خب آقای لیوال، با باور شما مشکلاتی که فعلا پشتون ها و دیگر سایر اقوام در منطقه دارن، فکر میکنین با برگزاری از این جرگه حداقل کاهش پیدا بکنه اگر مکمل یا در کل حل نشوه؟
یک مسئله که بسیار مهم است و ما فکر میکنم در این جرگه حتما اینا به هدف میرسن، و این است که تا حال جهان، منطقه و حتی خود افغانها و مردم از حالتی که در اونجا جریان داشت با جزئیاتش خبر نداشتن. هیچ کس نمی فهمید که در این منطقه چی می گذرد. اونجا رسانه ها برش اجازه داده نمی شد، اینمی سوشل میدیا قطع بود، امکانات تماس ها بسیار محدود بود، و برای بسیار مردم امروز این نو است وقتی که میگن اینجا مردم کشته شده، اینجا مشکلات تا اینی حد است، مردم تعجب میکنه. یک کار بزرگی که این جرگه همین حالا به او هدف رسیده این است که صدای این مردم را به جهانیان میرسانه، و برای اولین بار مردم در دنیا میفهمه که یک منطقه است دور افتاده از نظر مردم، پنهان و در وضعیت بسیار خراب است، مردم اونجا کشته میشه، مردم اونجا محروم است، اطفال از تعلیم محروم هستند، دختران از تعلیم محروم هستند، مکاتبشان فروخوانده میشه و هر روز کشته میشن، اختطاف میشن و منابع اقتصادیشان را از پیشان میدوزن. همین که این صدا بیرون میشه از این جرگه و مردم متوجه از اوست، من فکر میکنم بزرگترین موفقیت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه یک نشست بین المللی در اشقابات ترکمنستان نگرانی خود را به خاطر افزایش حملات میان متحدین ایران و اسرائیل بیان داشته. تداوم حملات با گفته وی ویرانگر اسرائیل بر شهرهای لبنان را فراتر از بیان توصیف کرد. با این حال حکومت به رهبری جو بایدن در ایالات متحده آمریکا میگوید که هدف قرار دادن حزب الله توسط اسرائیل حمایت میکند، اما نمیخواهد ببیند این کشور به غزه دیگری تبدیل میشود. شرح بیشتر را از سحر عظیمی بشنوید.
ویرانی مشابه است، اما اینجا بیروت است نه غزه. در تعقیب شبه نظامیان، اسرائیل برای روزها حملات هوایی را در حومه جنوبی پایتخت لبنان تحت کنترل حزب الله انجام داده است. روز پنجشنبه اسرائیل به مرکز بیروت، یک منطقه پر جمعیت، حمله کرد و حداقل 22 نفر را کشت. تشدید تنش فصل جدید را در درگیری های یک ساله رقم می زند، و این بار بین حزب الله و اسرائیل که از امتداد مرز آغاز شد اما به عمق لبنان گسترش یافت ادامه یافته است. جنی هنس پلاچارت، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان، نگرانی خود را از وضعیت آسیب دیدگان بیان کرد.
بسیاری از مردم با بیش از 2000 کشته، تعداد زیاد زخمی و صدها هزار بیجا شده بهای غیر قابل تصور را می پردازند.
دولت بایدن می گوید برای انفاذ آتش بس کار می کند و نمی خواهد ببیند که لبنان به غزه دیگری تبدیل شود. با این حال ایالات متحده از تلاش های اسرائیل برای از بین بردن زیرساخت های حزب الله در لبنان نیز حمایت می کند، و این خواسته ها در تناقض با یکدیگر نیستند. کرین جن پیر، سخنگوی قصر سفید، به صدای آمریکا گفت که با حکومت اسرائیل در گفتگوی مستقیم قرار دارد.
آنچه ما درک میکنیم این است که عملیاتی که آنها در لبنان در حال پیش بردند سبب شده تا به اهدافشان نزدیکتر شوند. ما در حال انجام آن مکالمات هستیم. ما در انجام این گفتگوها با دولت اسرائیل بسیار مستقیم عمل میکنیم و این مکالمات ادامه خواهد داشت.
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که 2 فرمانده حزب الله را در حملات هوایی کشته است، اما بسیاری مثل محمد بوزی، مدیر مرکز مطالعات شرق میانه در دانشگاه نیویورک، با هدفمند بودن این حملات مخالفند.
این برای دولت بایدن خوب است که بگوید میخواهد به اسرائیل این فضا را بدهد تا به حزب الله حمله کند و توانایی های آن را کاهش دهد. اما مشکل اینجاست که به معنای جنگ بی پایان علیه لبنان نیز است. جنگ بی پایانی که به تعداد زیادی از غیر نظامیان لبنانی آسیب رسانده است و اکنون 1 میلیون نفر را در لبنان آواره کرده است. این رقم بسیار بزرگ است. این تقریبا 1/4 جمعیت است.
در همین حال سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که 2 تن از نیروهای حافظ صلح این سازمان که اتباع اندونزی‌اند بر اثر تیراندازی اسرائیل در جنوب لبنان زخمی شدند. هاری پرابو معاون نماینده دائمی اندونزیا در سازمان ملل متحد میگوید که این حملات نشان میدهد که اسرائیل فراتر از قوانین بین المللی عمل میکند.
The IDF indiscriminate attacks against UNIFIL, which wounded two of our peacekeepers.
حملات بیرویه اردوی اسرائیل علیه UNIFIL دو تن از محافظان صلح ما را مجروح کرد. به وضوح نشان می دهد که اسرائیل چگونه خود را فراتر از قوانین بین المللی، بالاتر از معافیت از مجازات و بالاتر از ارزش های صلح مشترک ما قرار داده است.
با ادامه حملات اسرائیل در لبنان، کابینه امنیتی آن پنجشنبه شب تشکیل جلسه داد و درباره نحوه پاسخگویی به حمله حدود 180 میزایل بالستیک ایران در هفته گذشته گفتگو کرد. جو بایدن از رئیس جمهور اسرائیل خواسته است که به سایت‌های نفتی ایران حمله نکند، زیرا کشورهای حاشیه خلیج گلف نگرانند که تأسیسات نفتیشان از سوی نیروهای نیابتی تهران مورد حمله قرار گیرد. وزیر دفاع اسرائیل قول داده است که واکنش کشورش مرگبار و غافلگیرکننده خواهد بود. تالار ناتاشا از مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی میگوید که اسرائیل گزینه‌های زیادی روی میز دارد.
آنچه اسرائیل به ما نشان داده این است که گزینه‌های زیادی دارد و می تواند هر تعداد و هر کدام را بازی کند. همچنین نشان داده شده است که خلاف میل ایالات متحده خواهد بود. بنابراین من واقعا فکر می کنم در این مرحله همه چیز امکان پذیر است.
و درد و رنج فلسطینیان در غزه ادامه دارد، جایی که حمله اسرائیل به مکتبی که تبدیل به پناهگاه شده بود دست کم 27 نفر را در روز پنجشنبه کشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که عملیات نجات در فلوریدا در پی طوفان میلتون ادامه دارد، صدها نفر و حیوانات از سیل نجات داده شدند. والی فلوریدا پنجشنبه گفت که طوفان میلتون در شب چهارشنبه با عنوان یک طوفان رده 3 ضعیف و سواحل فلوریدا هجوم آورد و باعث خسارات قابل توجه شده است. در قصر سفید دولت بایدن گفت که کارمندان اداره فدرال در حال ارائه کمک ها هستند.
گردباد، سیلاب های شدید و یک هزینه بسیار گزاف برای اهالی فلوریدا نتیجه طوفان میلتون شب چهارشنبه در فلوریدا بود که ابتدا به جزیره سیستاکی زمینگیر شد و تخریبات گسترده را باعث گردید. ران دی سانتیس والی فلوریدا روز پنجشنبه گفت که مقامات ایالتی در صحنه حضور دارند.
We had over 80,000 people that were.
ما بیش از 80,000 نفر داشتیم که در طول شب به دلیل وقوع طوفان در ایالت در پناهگاه ها بودند. در جریان روز میزان خسارات را بهتر درک خواهیم کرد و آنچه می توانیم بگوییم این است که طوفان بزرگی بود، اما خوشبختانه بدترین سناریو نبود.
لیزا رینا، یکی از ساکنان گیبساستن در نزدیکی تمپا پناه گرفته است. او به صدای آمریکا گفت که طوفان سقف خانه او را از جا کند.
Devastation around our neighborhood is bad.
ویرانی اطراف کوچه ما خیلی بد است. هیچ کس نمیداند چی میکنند. این وحشتناک است. من با همه احساس هم دردی میکنم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی روز پنجشنبه خود مجدداً از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور با عبارات قاطع خواست تا از انتشار به گفته آقای بایدن اطلاعات نادرست به هدف بی‌اعتبار کردن واکنش دولت دست بردارد.
اکنون در حال مبارزه هستیم تا مطمئن شویم که مردم از کمک‌های اضطراری مورد نیاز برخوردار می‌شوند. پول‌هایی را که دریافت می‌کنند فقط می‌توانند برای پرداخت نسخه دکتر و شیر خوش برای کودکان و مواردی از این قبیل شامل می‌شود. $750 که آنها در مورد آن صحبت می‌کنند، آقای ترامپ و همه آن افراد می‌دانند که این دروغ است.
ترامپ به گونه نادرست گفته بود که پرداخت اضطراری $750 برای قربانیان طوفان تنها کمکی بود که اهالی فلوریدا می توانستند انتظار داشته باشند. جو بایدن همچنین از اقدامات بعدی صحبت کرد.
فکر می کنم کانگرس باید فوراً وارد عمل شود و نیازهای اضطراری را برطرف کند. آنان باید بعد از انتخابات نیز در این بخش رسیدگی کنند، زیرا این یک دوره طولانی برای بازسازی کامل خواهد بود. این روند میلیاردها دلار هزینه دارد و چندین دوره را در بر خواهد گرفت.
گروه های امدادرسان می گویند که این طوفان مضعف که ابتدا هلن و اکنون هم میلتون به ویژه برای جوامع کم درآمد و اقلیت ها دشوار بوده است.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای آمریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.